رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پارلمانی تاجیکستان تغییر در سازشنامه تاجیکستان و روسیه بر سر نیروگاه برقی آبی سنتوده یک پشتیبانی کرد. بر پایه آن قرض برقی تاجیک از سنتوده یک در عوض تمدید مدت استفاده این نیروگاه از سوی روسیه بخشیده می شود. قبلا رهبران بخش انرژی تاجیکستان بارها نگرانی کرده بودند که روسها برقی استحصال شده در سنتوده یک را به آنها گران می فروشند و آنها به اهالی ارزان. در طرح نو امتیاز در نرخ‌نامه برق و عهده‌داری های تاجیکستان در پرداخت پول آن هم ذکر شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بر اساس تغییر سازشنامه میان دوشنبه و مسکو، نیروگاه سنتوده یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را می‌بخشد. همچنین در نظر است ارزش برق این نیروگاه که بیشتر از 3 درهم یا 3 سنت آمریکایی بود، 2.1 مرتبه ارزان می‌گردد، ولی تنها برای 8 سال آینده. در عوض این سبکی‌ها مدت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر، یعنی تا سال 2048 دراز کرده می‌شود. قبول تغییرات به سازشنامه روز 16 میون در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت، ولی جزئیات بیشتری آن را نه جانب تاجیکستان و نه روسیه شرح نمی‌دهند. روز 25 میون در وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند در این سازشنامه عهده‌داری های تاجیکستان درباره سری وقت پرداخت نمودن پول برق سنتوده یک بیشتر شده است. هم صحبت ما در این نهاد گفت جانب روسیه از تمدید مدت استفاده نیروگاه و سری وقت پرداخت نمودن پول استفاده آن از سوی تاجیکستان هوسمند است. عبدالله اشروف، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی، بر این است که سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده نیروگاه سنتوده یک از آغاز چندان به نفع تاجیکستان نبود.
در اول گفته میشد که مثلا سهم تاجیکستان 30% باید باشد، سهم روسیه 70%، ولی بعدن این هم طوره شد که سهم روسیه 75% شد و از تاجیکستان 25%، و نرخ نیروی برق هم در اونجا خیلی گران بود، یعنی امتیازهای بیشتر به جانب روسیه داده شده بود و همین گونه نکته ها خیلی زیاد بودند. و اگر حالا پس از گفتگوهای زیاد، اگر بحث و بررسی های زیاد، اگر این سازشنامه بازبینی شده باشد و کمی هم منفعتی جانبی تاجیکستان به اینابت گرفته شده باشد، خوب است.
در پارلمان و وزارت انرژی کشور هدف این تغییرات را بهبودی وضع برق تاجیک نامیدند، ولی با پیشنهاد هر گونه سبکی‌ها بهتر نمودن وضع مالی این شرکت زیر سوال است. همصحبتمون عبدالله اشروف گفت
اینجا نه تنها نکته های این سازشنامه، بلکه جمع آوری نشدن مبلغ برق از سوی برق تاجیک و بی نظم و نظامی ها در فروش برق، تقسیمات برق هم باعث پیدا شدن قرض کلان تاجیکستان در نسبت شرکت های روسیه که حالا مالک سنتوده یک هستن، 75% آنها در دست آنها است، البته باعث شده بود. و البته اگر قسمی از این قرض بخشیده شود و با وجود اون که مهلت استفاده آن در دست روسیه بیشتر می شود، این البته بر سود تاجیکستان و بر سود شرکت برقی تاجیک است.
سنتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وخش ساخته شده، با اقتدار پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حال است که همساله در تیرما و زمستان در تاجیکستان لیمیت جاری می شود و ساکنان از کمبود برق شکایت می کنند. حالا با وارد نمودن دیگرگونی ها در سند همکاری دو کشور اوید به استفاده نیروگاه، معلوم نیست و از تا کجا بهتر خواهد شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
در تاجیکستان مبلغ ثبت نام حزب، تشکلات های جمعیتی و نمایندگی سازمان های بین المللی دو برابر زیاد می شود. در این باره من مولا رجبی یوسفی گزارش می دهم. طرح قرار حکومت در این باره آخر ماه می به پارلمان ارسال شده، رادیوی آزادی 25 ایون با نسخه آن شناس شد. بر اساس این سند، باجی دولتی برای به قید گیری حزب های سیاسی 100 نشان جنده برای حساب ها یا 7500 سومان تعیین شده است. فعلا حق ثبت نام حزب های سیاسی در کشور 50 نشان دهنده یا 3750 سومانی است. حجم نشان دهنده برای حساب ها هر سال می تواند تغییر یابد. در صورت قبول قانون، برای ثبت نام سازمان های بین المللی یا نمایندگی های آنها در تاجیکستان 200 نشان دهنده برای حساب ها یا 15000 سومانی باجی دولتی گرفته می شود. در حال حاضر برای این کار 100 نشان دهنده یا 7500 سومانی باجی دولتی می گیرند. طبق پیشنهاد حکومت مبلغ ثبت نام تشکلات های جمعیتی نیز از 10 به 20 نشان دهنده زیاد خواهد شد. در سند آمده است که وکیلان دفاع هم برای ثبت نام در وزارت عدلیه مبلغ بیشتر پرداخت خواهند کرد، از جمله به قیدگیری دولتی اتفاقی ادوکات ها از 15 به 30 و مقام منطقوی این تشکلات از 10 به 20 نشان دهنده بالا برده شد. وکیلانی که میخواهند بیوروی ادوکاتی تاسیس بدهند به جای 600 سامانی اکنون 1200 سامانی می سپارند. سازمان های حامی حقوق سالهای اخیر حکومتی تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت سازمان های جمعیتی و وکیلان دفاع انتقاد می کنند. مقامات این تنقیدها را قبول ندارند، ولی مسئول یک از سازمان های جمعیتی در دوشنبه با شرط فاش نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت بعدی بسته شوی نمایندگی فاندی ساراست و اینک قطع شدن کمک های ایالات متحده آمریکا و از مالی سازمان های جمعیتی بسیار بد شد. در چنین شرایط به گفته همصحبت ما، حکومت با حجم باجی دولتی برای به قیدگیری و از نو به قیدگیری را زیاد کردنی است. بر اساس قرار حکومت، باجی دولتی برای بسیار خدمت رسانی های اداره نتریالی از جمله دادن شهادت نامه حقوق به میراث و شهادت نامه حقوق مالکیت نیز زیاد شده است. لایحه قانون از سوی حکومت به پارلمان پیشنهاد شده، معلوم نیست که کی مجلس نمایندگان آن را بررسی میکند. پارلمان تاجیکستان که اکثر وکیلانش نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراسی هستند، تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را قبول میکند. مقامات تاجیکستان تا حال نگفتند که هدف از بالا بردن حجم باجی دولتی برای ثبت نام حزب سازمان های جمعیتی و خدمت رسانی های نتریالی چیست؟ مقامات در گذشته به قرب شوی پل را یکی از دلیل های بالا بردن نرخ خدمت رسانی های دولتی گفته بودند. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر برای پر کردن بودجه حجم انداز و جریمه ها را بالا برده چند مالیات نو جاری کرد. از جمله از 1 ایون امسال از هر تلفن موبایلی که به کشور آورده می شود 20% باجی گمرکی گرفته می شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های کشور درباره اثرات حمله‌ها به تأسیسات اتمی ایران را سخت تنقید کردند. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منابع نامعلوم نوشتند که بمباران 3 تأسیسات مهم برنامه‌های اتمی ایران را فقط برای چند ماه عقب انداختند. گزارش را در این باره تلویزیون CNN روز 24 میون نشر کرد و سپس گزارش‌های شبه در نشریه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز نیز چاپ شدند. همه این رسانه‌ها با سازمان اطلاعاتی دفاع آمریکا، یک شاخه از وزارت دفاع ایالات متحده، تکیه کردند که گویا بعد تحلیل ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا از نتیجه حمله‌ها به چنین خلاصه رسیده است. در ارزیابی آمده است که حمله‌ها نتوانستند ترکیب‌های اصلی برنامه اتمی ایران را نابود کنند. برعکس بیانیه دونالد ترامپ که گفت در نتیجه بمباران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاملا و به تمام نابود شدند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این ارزیابی ادعا شده کاملا نادرست است. دونالد ترامپ هم به این مسئله وارد شد و گفت نیت از نشر این گزارش‌ها کوچک نشان دادن یکی از موفق‌ترین حمله‌های نظامی تاریخ است. پیشتر از این هم برخی از تحلیلگران گفته بودند که به ادعای دونالد ترامپ درباره نابودی کامل این تاسیسات اتمی شبهه دارند. در گزارش‌ها از روز 24 میون همچنین از افراد نام برده شده است که از محتوای ارزیابی آگاه بودند و گفتند که اطلاعات ذکر شده صحیح است. یکی از منبع‌هایی که تلویزیون CNN از او نقل قول کرد گفته است ارزیابی نشان می‌دهد که حمله‌ها برنامه اتمی ایران را شاید فقط چند ماه عقب انداختند. عین زمان در گزارش‌ها آمده است که تحلیل وزارت دفاع هنوز ادامه دارد و ممکن است که با دریافت اطلاعات بیشتر تغییر کند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز این گزارش‌ها را رد و از بیانیه دونالد ترامپ حمایت کرد. او گفت بر اساس تمام چیزهایی که ما دیدیم و من همش را دیدم، بمباران ما توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی را از بین برد. او افزود بمب‌های عظیم ما دقیق به هدف خوردند و باثمر بودند. وزیر دفاع آمریکا افزود اثرات این بمب‌ها زیر کوه از آوار پنهان شده است و هر کسی که میگوید این بمب‌ها ویرانگر نبودند فقط میخواهد موفقیت رئیس جمهور از این عملیات را زیر سوال برد. از زمان بمباران 21 میون از طرف ایالات متحده، نبود اطلاعات دقیق از نتیجه حمله‌ها باعث گمانزنی‌ها درباره تاثیر و ثمر عملیات شده است. عکس‌های ماهواره‌ای تناره‌های بزرگی را در گوشه‌ای از تاسیسات اتمی نشان می‌دهند، اما چون این تاسیسات در زیر زمین قرار دارند، آسیب دیدگی آنها واسه دیدن نمی‌شود. رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 23 ایون گفت که حمله‌های هوایی احتمالاً صدمه بسیار چشمگیر به فوردو، یکی از تاسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم زده‌اند. او در بیانیه در جلسه اضطراری شورای مدیران 35 کشور عضو آژانس گفت در حال حاضر هیچ کس از جمله آژانس در موقعی نیست که تواند به طور کامل آسیب‌های زیرزمینی وارد شده به فوردو را ارزیابی کند. آژانس با دلیل درگیری‌ها نتوانسته است در ایران بازرسی انجام دهد. رافائل گروسی افزود با توجه به نوع مواد ترکنده استفاده شده و حساسیت بسیار بالای سنتریفوگ‌ها به لرزش، انتظار می‌رود که آنها آسیب بسیار جدی دیدند. او همچنین گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از محل نگهداری بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده غلیظ اطلاع ندارد. گروسی افزود ما فرض می‌کنیم که حدس نیست، چون در ایران رسما به من گفتند که قصد دارند چاره‌های محافظتی انجام دهند، از جمله ممکن است این مواد را به جای برده باشند. او در ادامه صحبت گفت سوال وجود دارد که این مواد کجاست. تنها راه برای روشن کردن موضوع از سرگیری فوری بازرسی است. این اقدام به نفع همه خواهد بود. رافائل گروسی همچنین گفت که راجع به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جیمز دیوید وانس بحث نمی‌کند که گفته بود اگر ایران اورانیوم 60% داشته باشد اما نتواند آن را به 90% برساند و آن را به سلاح هسته‌ای تبدیل دهد، پس این یعنی موفقیت عملیات و نابودی برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی به فاکس نیوز گفت که ارزیابی وانس از دید ایالات متحده درست تلقی می‌شود. با قول گروسی او درباره ماموریت نظامی و معیارهای موفقیت صحبت می‌کند. من به آن احترام می‌گذارم، ولی کار من چیزی دیگر است. دیدن آن که مواد هسته‌ای کجاست، چون ایران موظف است که همه این مواد را ثبت کند و گزارش دهد. دانی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت هنوز بر وقت است حمله ها را دقیق ارزیابی کنیم، اما افزود ما می دانیم که توانستیم برنامه را عقب بریم. او گفت ما توانستیم تهدید ناگزیری را که به ما بود از بین برداریم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازادی.org یا
ازادی.tg. قاتلان قیام پهلوان یوانی کیستند و گورش در کجاست؟ جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. روز وحدت ملی در تاجیکستان که به مناسبت امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفینش در 27 میونی سال 1997 و پایان جنگ شهروندی بخشیده شده است، نه تنها مورد سپاسگزاری از صلح آرامی بلکه یادرس شدنی فاجعه های گذشته می شود. از جمله برای جمالدین ابراهیموف که بیش از 20 سال باز دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دیدن قاتلان او می گردد. این ساکین 41 ساله ناحیه یوان می گوید در ماه دیکمبر سال 1992 همگی 8 ساله بود که پدرش را همراه با عمک و بابایش یک گروه سلاح به دست به قرارگاهشان در زندان یوان برده وحشیانه به قتل رسانده. جمالدین ابراهیموف پسر قیام‌الدین ابراهیموف چنین میگوید.
وجود بود فایز خان دانا نچانیک همی آمو بود کماندری کلونشون بود. بای کماندری کلونی امیر یوان بود شتبی چیز. محمد جان زغف بود. با و قاینما بود که در آمجا که یه هم مجد دکازات چی دیگه چیزه که میگم یه حقیقت ها که یه اساس داره. محمد جان زغف هم که خیز برامات که در آمجا که خسروی قیام هر دش گفت که بکشه چه. در گنرال پراکراتور هم که در پراکراتوری یوان هم که در شو منصور هم هم مجده همین گفت محمد جان زغف گفت که تغییر و پرسید چه که کیان گفت تغییر ای تری محمد جان زغف گفت محمد سالی گفت مظفری چشکوت یا هم مجده در همجا که اشتراک کرده بودن در همجا دست دارن میدونن که مثال گفت جسد پدری ما کجوره.
پدری جمالدین قیام الدین ابراهیموف معروف به قیام پهلوان یوانی از ورزشگران شناخته و سرمایه دار بود. او با سران عالم جنایی یا ریکی تیرها نیز آشنایی داشت. در سالهای 90 قیام پهلوان که همگی 28 سال داشت در میان ورزشگران و هم در میان تاجران نوپیدا معروف بود و ادعای فرزندش برخی قماندان های صحرایی و گروه های جنایی با پدرش و خانواده آنها مخالفت پیدا می کنند. جمالدین ابراهیموف جزئیات مرگ پدرش را چنین قصه می کند.
پدری من را می گیرند ایام پست می گیرند می آرانش آده ای زونا زونی اون شتاب کرگی بودن اوش تاق تاق دست گردن رو کرچ پرچ ازو دا ازو اختی همو بگونیش می رانکه بابیم ایخونی همینجای نیا می گیرند شتاب می آرانکتی اوتان دستان که بستگی مگه رگو بریدگی آقا مگه همو ویروژانی مگه ماسک کشیدگی می ران بابیم می گیرند می آران اوتی اوتما همین زونه میارن همین ازدیوات میکنن ایش میکنن اوش میکنن بابی ما میزنن سه تیر میزنن شد دستش با کرچکتی میبورن سه تیر بابیم در پیش اتا میزنن که مصفیدی اتا همین میگه اوخه چیزه میگه پل میگه میتیم ها چیزه که میگه میتیم تونا نکنه دامی کرا ازا اونه کنه چند که در کرای بگو میگه ما باید تر ازدیوات کنیم وقتی میزنن اتیم را ریزه میکنن اتیم را کالش میگیرن.
جمالدین ابراهیم پسر قیام الدین برای پیدا و جوابگری کشیدن قاتلان پدرش به مقامات از جمله دادستانی کلی تاجیکستان و دستگاه پرزیدنت مراجعت میکند. در آغاز تحقیق قضیه را دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه پیش میبرند. از جمله در برابر چند نفر دیگر خود جمالدین را هم برای روبرو کردن دعوت میکنند. بعدن مقامات ناحیه یاوان از جمله دادستانی به تحقیق قضیه میپیوندند و حتی تشخیص کالبدشناسی قبر پدر قیام الدین را میگذرانند. اما بعد این همه با گفته پسر قیام الدین کار به یک بارگی خاموش شده، کسی مجازات نشد و مراجعت های بعدیش بی نتیجه ماندند. فیضی خان ناظیموف رهبر گروهی که با گفته جمال الدین در قتل پدرش دست دارند این اتهامات را به پایه خواند.
هم دو فرق افراکاتور یا زدل اینسی یا اون فرق افراکاتور یا اون فرق هم جور فرق پسیدن روست کرد که دیگه افشه ما باید نمی درون نمی شوشد بک سولی نبود دو شده بود در روست کرد مجد نمی در دیگه نیست نمی شوشد داشت بعد هم جا وقت هم در سمخی نرست همی هره بود که سمخی گفتن که هم کار بود رو بوتی بوشید کار بودی چکوره کار دیگه هم در دیگه هیچ نخوچه هم
ظاهرشاه عبدالرازق زاده یاردمچی دادستان ناحیه یوان در یک صحبت کوتاه تلفنی برای رادیو آزادی گفت که این موضوع کمتر سری مخفیگی دارد و چیزی زیادی گفته نمیتواند. همچنین رادیو آزادی برای دریافت نقطه نظر مقامات رسمی به دادستان کلی تاجیکستان روز 10 میون نامه ارسال کرد ولی تا روز 25 میون پاسخ آن را دریافت نکرد. جمالدین ابراهیموف میگوید تلاشهایش برای پیدا کردن قبر پدر و قاتلان تا کنون نتیجه نداده است. مقامات انتظامی یوان دیگر او را نمیپذیرند. دادستان کل به آخرین مراجعت تکراریش روز 11 میون پاسخ داده مسئله را به دادستانی ناحیه یوان واگذار کرده است که باید تا 20 میون نتیجه بررسی ها را به مؤلف مراجعت به طور خطی پیشنهاد کند. ولی تا 25 میون این نهاد هیچ اطلاعی به ابراهیموف نرسانده است. دو روز مانده به روز وحدت ملی. داستان جمالدین ابراهیموف یکی از صدها و شاید هزاران داستان غم‌انگیز زمان جنگ داخلی تاجیکستان است که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. در آن زمان نه کمتر از 50,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر بی‌نام‌ونشان شدند. تنها در ناحیه یوان سالهای 1992-93 550 تن کشته شده است. اما تعداد آنهایی که مثل جمالدین ده سالها بازگوری عزیزانی بینامونیشان شده شان را می جویند، سال به سال کم و کم تر می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اروپا همانو می خواهد در نزاع اسرائیل و ایران نقش داشته باشد، آن هم پس از یک ارمغان ناگهانی در شکل بمباران ایران از طرف ایالات متحده آمریکا. من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. برای اروپا یک نو تحقیرآمیز بود که یک روز نگذشته از گفت‌وشنیدی هسته‌ای آن با ایران و امیدواری به حل مسئله، آمریکا مرکزهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. ملاقات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان با شمول رهبر سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کالاس با همتای ایرانیشان عباس عراقچی روز 20 ایون در ژنو برگزار گشته بود. اکنون آن دیدار ثمری نخواهد داد، حتی ادامه یافتنش هم زیر سوال است. ولی کالاس همانو قطعی است که ایران در آنجا در بحث هسته‌ای و بسیار مسئله های دیگری مربوط به امنیت دیده دارتر است و این را در شورای امور خارجی اتحاد اروپا روز 23 ایون پس از حمله های آمریکا تاکید کرد. این نظر را پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قبول ندارد و میگوید تلاش های اروپا با جای نرسانیدند و ایرانی ها خواهش گفت‌وشنید هم ندارند. اکنون چی می شود؟ وزیران کارهای خارجه اروپا این موضوع را در نشست در بروسل بررسی میکنند و اینجا سراب چند موضع‌گیری یک جای آنها نمودار میگردد، هرچند تأثیری زیاد به نزاع دوامدار نخواهد داشت. عملا اروپایی ها باور دارند که دیپلماتیا یگانه راهی نجات است و آنها آماده اند هر قدر که ضرور باشد آن را با ایران امتحان کنند. این شاید در شرایط امروزه زیاد درخور نباشد، ولی در بعضی موارد شاید ثمر دهد. مقصد اساسی بروسل و پایتخت‌های دیگر اروپا فراهم آوردن فضایی است که در آن ایرانیان و آمریکایی‌ها توانند روبرو با هم حرف زنند. این تلاش در ژنو بیچاره حالانه شکست خورد، اما امکانیت‌های بیشتر می‌توانند پیش آید. وزیر امور بیرونی آلمان یوهان ویتفول پیش از رفتن به همایش بروسل اشاره کرد که واشنگتن همان آنها را تشویق می‌کند که با ایران در تماس باشند. همتای فرانسوی او ژان نوئل بارو پای فشاری دارد که ضربه های اسرائیل و آمریکا به تنهایی نمیتواند از دستیابی ایران با بمب هسته‌ای مانع شوند. این کار تنها با یاری دیپلمات میتواند نتیجه دهد، میگوید او. عهدنامه فراگیری سال 2015 با یاری اروپایی ها امضا شده بود. محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران در آن با لغو تحریم ها هماهنگ است. اتحاد اروپا این حجت را دستاورد بزرگ دیپلماتی خود میشمارد. ولی ترامپ هنوز در دوره اول پرزیدنتیش به آن ضربه زد، چون این حجت را میراث باراک اوباما میدونست. در دوره پرزیدنت جو بایدن نیز عهدنامه میلنگید، چون هر دو هم واشنگتن و هم تهران هرچی بیشتر دشمنتر میشدند. حالا آن به مرده مانند است که امکانیت خیلی کمی زنده شدن را دارد، لیکن همانو برخی از جنبه های آن میتواند تاثیرگذار باشد. کالاس گفت اروپایی‌ها هنوز این راه را دارند که در چارچوب آن عهدنامه تحویل تحریم‌ها را به ایران در میان گذارند. این می‌تواند یک لایه فشار باشد، هرچند به گفته یک دیپلماتی از مسئله آگاه اروپایی که با رادیوی آزادی صحبت کرد چنین چیزی روی میز نیست. خیلی شبیه مسئله اوکراین و گفت‌وشنیدهای احتمالی صلح، ظاهرا اروپا می‌تواند سرمایه‌گذاری آینده شود، اما نه بازیگر، و آن از تنقید زیاد اسرائیل و ایالات متحده خسته شده است. اینجا صحبت های از تحریم های فروش سلاح اروپا به اسرائیل و همچنین بازداشت سازشنامه تجارتی اتحاد اروپا و اسرائیل بر پایه اتهامات نقض حقوق انسان در غزه صدا می دهند. با نظرداشت جدایی های عمیق در اتحاد اروپا ممکن است هیچ کدام آنها رخ ندهند. در مورد ایالات متحده نگرانی ها از ضربه های اخیر با سبب های زیاد گنگ شدند. اتحاد اروپا در عین فرار از جنگ تجارتی با آمریکا و در آرزوی یگان سازش زودرس در این زمینه است. آن همچنین در آستانه نشست سرنوشت‌سازی سران ناتو است که امیدواری می‌دهد ایالات متحده با دفاع از اروپا صادق می‌مانند و ترامپ خرج کمی حربی آن را چندان سخت لغت نمی‌زند. و کشورهای شرقی اتحاد اروپا همچنین امیدوارند واشنگتن را باور می‌دهند که کاهش نیروهای آمریکایی در آنها نباید این گونه بزرگ باشد. با نظرداشت نزاع اخیر در خاور میانه صحبت‌های فرصت طلبانه نیز صدا می‌دهند که حضور حربی ایالات متحده آمریکا در منطقه ضمن احتمال گسترش تاثیر نزاع به اروپا به مراتب قوی‌تر خواهد شد. بنابراین اروپا حالا تنها می‌تواند اظهار نگرانی و به حل دیپلماتیک دعوت کند، اما نه بیشتر از این.
Thank you. ویلا از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتار کیم دنیا همه میداند
عاشق شیدای کیم دنیا همه میداند
من کی گرفتار کیم دنیا همه میداند
عاشق شیدای کیم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتار کیم دنیا همه میداند
عاشق شیدای کیم دنیا همه میداند
من کی گرفتار کیم دنیا همه میداند
عاشق شیدای کیم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را مجان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را مجان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتار کیم دنیا همه میداند
عاشق شیدای کیم دنیا همه میداند
من کی گرفتار کیم دنیا همه میداند
عاشق شیدای کیم
پنج ساکنی دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاهی دوشنبه 9 ساکنی محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوات دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان برای رادیو آزادی گفتند که گمانبران با جنایت اتهامات را رد کرده گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نموده. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد که زادگان جماعتی از گلام هستند در ماه مارس امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش می شد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چی متهم می شوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان یزدگلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی می کنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی می شوند. ماه دیکبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا با 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزنند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوامی یک طوفان اجتماعی بود و طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخل انمی موضوع را ما داخل کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفتن؟
البته اون چی که اگاه باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو الکی بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم الکی اون این روند شکل سیاسی را گرفت، یعنی که مردم الکی در میدان ها طلبی طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضعی سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این الکی رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد برو، دنیای بی نظر بایوف، اینها الکی همه به شکل به یک سطحی سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور توخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود. ولی در چطوری که ما اینجا مسقید کردیم و یک باره که این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت، سببش در چیست؟ مثلا ما ببینید در دوام سالهای پسان پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاقو خدمت می کند و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر می کنیم، با اون می رسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد. ولی در اکثریت کشورهای خودکاما، ما قزاقستان رو هم چون کشور خودکاما می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریق بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کار شو نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدن تا با گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدانیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز پنجم ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوره که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو با قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورتی راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
تشکر.
روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاست مداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان رو اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرغیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها بر قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگر ها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگر ها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر مسیر واقع قزاقستان، و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسمان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعی ارمنستان و آذربایجان هم همین طور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد، بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. که این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب خودرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایستان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گویم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد، همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند، تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان، با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالاروی نرخ‌های سوزیشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما رو ادامه میدیم.
هم کاروسه نشه، کار بود چیز باشه، ناز باشه، میگن خلقشان نشد وای جنابش نیو، اما خلقش که میگه که تین شوه، هم ارزونگری شوه، همه چی نقض باشه، هم دیگر کدار تو دولت و کتی نقض وای شوه کور بورا کنن. یو فقط هم کاروسه میشه با گروه میشه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بزیاد خلقش که با در بدو زده های بود.
خیلی همو سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده. خیلی و یو همه شو که گاز ها چو میکنن اخی؟ یک گاز ها چو میکنن و یو؟ اگر یاد دو سیتش ماشین داره میسول گفت همه قزاق ها ماشین نداره کو همی شرط های که همی بزو بیتا کنن خلقی بکن بغل هم اونجا نغسته یک نفهمی گیرم هم میفهمون باور کنه نه نه من جنگ دیدم باور کنه نمیخویم جنگ شوه
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کارو خیلی بزیامون محکم بود که رسیه بریم کار میرفتیم دیدم هم خیلی گپ ها شنیدیم روز دیگه موران دیگه از توی چی همجا خب خورتا بسیم یعنی سبب شمونه که سببش با فکرم برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی انداد همجا برای چکم همجا کار کردیسته روز دیش هم گفت که برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کلاگی هم چقدر هم تجیسان خود مونه هم خیلی خیلی حتا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنه کن چیز بنزین است قیمت، گاز قیمت، سوئد قیمت، همه چی قیمت شده
اپایوان هم مجز زندگی دوره حاضر همون خیلی گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گفت زدیم گفت که هم خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بیامی نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همه تقو هم مرا محکم کردن دیگه نمیتونه دیگه گپ زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم.
بله محترم قادرف، شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است، مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود، هرچی تینجی باشد جنگ نشود، این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر جناب سیدو، شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست، ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای اون میرد که افکت دامینو یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. اینا نه تنها اون مشکلات اقتصادی که وسیله پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر، ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت، ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است.
بله، تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد. جناب سیدوف شما چی میگوید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارد، دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه، آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سفارشی بده، با وزارت داخل نمیتونی سپارش. یک این به شکل لخته که بود که باید اون اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرد تظاهرات کننده ها رو طرفدار توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوصا ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در اصل در واقع احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز نه یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میباید که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پروگرامی سپارد، ولی در عوض پروگرام سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنتی نو می گرفت. مثل اون که در ریم خدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سیدو، آیا در کشورهای دیگری آسیا میبینم مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد، دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای داره؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تأثیر واقعی خودشان را رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پریزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شدی دلم سراسر
رادیوی آزادی
مجله خبری
پارلمانی تاجیکستان تغییر در سازشنامه تاجیکستان و روسیه بر سر نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک پشتیبانی کرد بر پایه آن قرض برقی تاجیک از سنگتوده یک در عوض تمدید مدت استفاده این نیروگاه از سوی روسیه بخشیده می شود قبلا رهبران بخش انرژی تاجیکستان بارها نگرانی کرده بودند که روسها برقی استحصال شده در سنگتوده یک را به آنها گران می فروشند و آنها به اهالی ارزان در طرح نو امتیاز در نرخنامه برق و عهده‌داری های تاجیکستان در پرداخت پول آن هم ذکر شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بر اساس تغییر سازشنامه میان دوشنبه و مسکو نیروگاه سنگتوده یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را می بخشد. همچنین در نظر است ارزش برق این نیروگاه که بیشتر از 3 درهم یا 3 سنت آمریکایی بود 2.1 مرتبه ارزان می گردد ولی تنها برای 8 سال آینده. در عوض این سبکی ها مدت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر یعنی تا سال 2048 دراز کرده می شود. قبل تغییرات به سازشنامه روز 16 میون در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت ولی جزئیاتی بیشتری آن را نه جانب تاجیکستان و نه روسیه شهر نمی‌دهند. روز 25 میون در وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفتند در این سازشنامه عهده‌داری های تاجیکستان درباره سری وقت پرداخت نمودن پول برق سنگتوده یک بیشتر شده است. هم صحبت ما در این نهاد گفت جانب روسیه از تمدید مدت استفاده نیروگاه و سری وقت پرداخت نمودن پول استفاده آن از سوی تاجیکستان هوسمند است. عبدالله اشرف روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی بر این است که سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده نیروگاه سنگتوده یک از آغاز چندان به نفع تاجیکستان نبود.
در اول گفته میشد که مثلا سهم تاجیکستان 30% باید باشد، سهم روسیه 70%، ولی بعدن این هم طوری شد که سهم روسیه 75% شد و از تاجیکستان 25% و نرخ نیروی برق هم در اونجا خیلی گران بود، یعنی امتیازهای بیشتر به جانب روسیه داده شده بود و همین گونه نکته ها خیلی زیاد بودند. و اگر حالا پس از گفتگوهای زیاد، اگر بحث و بررسی های زیاد، اگر این سازشنامه بازبینی شده باشد و کمی هم منفعتی جانبی تاجیکستان به اینابت گرفته شده باشد خوب است.
در پارلمان و وزارت انرژی کشور هدف این تغییرات را بهبودی وضع برق تاجیک نامیدند، ولی با پیشنهاد هر گونه سبکی ها بهتر نمودن وضع مالی این شرکت زیر سوال است. همصحبتمون عبدالله اشرف گفت
اینجا نه تنها نکته های این سازشنامه بلکه جمع آوری نشدن مبلغ برق از سوی برق تاجیک و بی نظم و نظامی ها در فروش برق، تقسیمات برق هم باعث این پیدا شدن قرض کلان تاجیکستان در نسبت شرکت های روسیه که حالا مالک سنگتوده یک هستند، 75% آنها در دست آنها است، البته باعث شده بود. و البته اگر قسمی از این قرض بخشیده شود و با وجود آن که مهلت استفاده آن در دست روسیه بیشتر می شود، این البته بر سود تاجیکستان و بر سود شرکت برقی تاجیک است.
سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وخش ساخته شده با اقتداری پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حال است که همساله در تیرماه و زمستان در تاجیکستان لیمیت جاری می شود و ساکنان از کمبود برق شکایت می کنند. حالا با وارد نمودن دیگرگونی ها در سند همکاری دو کشور اوید به استفاده نیروگاه معلوم نیست و از تا کجا بهتر خواهد شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
در تاجیکستان مبلغ ثبت نام حزب، تشکلات‌های جمعیتی و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی دو برابر زیاد می‌شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. طرح قرار حکومت در این باره آخر ماه می به پارلمان ارسال شده. رادیوی آزادی 25 ایون با نسخه آن شناس شد. بر اساس این سند، باجی دولتی برای به قیدگیری حزب‌های سیاسی 100 نشان جنده برای حساب‌ها یا 7500 سومان تعیین شده است. فعلا حق ثبت نام حزب‌های سیاسی در کشور 50 نشان دهنده یا 3750 سومانی است. حجم نشان دهنده برای حساب‌ها هر سال می‌تواند تغییر یابد. در صورت قبول قانون، برای ثبت نام سازمان‌های بین‌المللی یا نمایندگی‌های آنها در تاجیکستان 200 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 15000 سومان باجی دولتی گرفته می‌شود. در حال حاضر برای این کار 100 نشان دهنده یا 7500 سومان باجی دولتی می‌گیرند. طبق پیشنهاد حکومت، مبلغ ثبت نام تشکیلات های جمعیتی نیز از 10 به 20 نشان دهنده زیاد خواهد شد. در سند آمده است که وکیلان دفاع هم برای ثبت نام در وزارت عدلیه مبلغ بیشتر پرداخت خواهند کرد. از جمله به قیدگیری دولتی اتفاقی ادوکات ها از 15 به 30 و مقام منطقوی این تشکیلات از 10 به 20 نشان دهنده بالا برده شد. وکیلانی که میخواهند بیوروی ادوکاتی تاسیس بدهند، به جای 600 سومانی اکنون 1200 سومانی می سپارند. سازمان های حامی حقوق سالهای اخیر حکومتی تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های جمعیتی و وکیلان دفاع انتقاد می‌کنند. مقامات این تنقیدها را قبول ندارند، ولی مسئول یک از سازمان‌های جمعیتی در دوشنبه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بعدی بسته‌شوی نمایندگی فاندیساراست و این قطع شدن کمک‌های ایالات متحده آمریکا و از مالی سازمان‌های جمعیتی بسیار بد شد. در چنین شرایط، به گفته همصحبت ما، حکومت با حجم باجی دولتی برای بقدگیری و از نو بقدگیری را زیاد کردن است. بر اساس قرار حکومت، باجی دولتی برای بسیار خدمت‌رسانی‌های اداره نتریالی، از جمله دادن شهادتنامه حقوق به میراث و شهادتنامه حقوق مالکیت نیز زیاد شده است. لایحه قانون از سوی حکومت به پارلمان پیشنهاد شده، معلوم نیست که کی مجلس نمایندگان آن را بررسی می‌کند. پارلمان تاجیکستان که اکثر وکیلانش نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراسی هستند، تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را قبول می‌کند. مقامات تاجیکستان تا حال نگفتند که هدف از بالا بردن حجم باجی دولتی برای ثبت نام حزب سازمان‌های جمعیتی و خدمت رسانی های نترالی چیست؟ مقامات در گذشته به قربشوی پل را یکی از دلیل های بالا بردن نرخ خدمت رسانی های دولتی گفته بودند. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر برای پر کردن بودجه حجم انداز و جریمه ها را بالا برده چند مالیات نو جاری کرد. از جمله از 1 ایون امسال از هر تلفن موبایلی که به کشور آورده می شود 20% باج گمرک گرفته می شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های کشور درباره اثرات حمله‌ها به تأسیسات اتمی ایران را سخت تنقید کردند. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منابع نامعلوم نوشتند که بمباران سه تأسیسات مهم برنامه‌های اتمی ایران را فقط برای چند ماه عقب انداختند. گزارش را در این باره تلویزیون CNN روز 24 میون نشر کرد و سپس گزارش های شبه در نشریه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز نیز چاپ شدند. همه این رسانه‌ها با سازمان اطلاعاتی دفاع آمریکا، یک شاخه از وزارت دفاع ایالات متحده، تکیه کردند که گویا بعد تحلیل ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا از نتایج حمله‌ها به چنین خلاصه رسیده است. در ارزیابی آمده است که حمله‌ها نتوانستند ترکیب‌های اصلی برنامه اتمی ایران را نابود کنند. برعکس بیانیه دونالد ترامپ که گفت در نتیجه بمباران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاملا و به تمام نابود شدند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این ارزیابی ادعا شده کاملا نادرست است. دونالد ترامپ هم به این مسئله وارد شد و گفت نیت از نشر این گزارش ها کوچک نشان دادن یکی از موفق ترین حمله های نظامی تاریخ است. پیشتر از این هم برخی از تحلیلگران گفته بودند که به ادعای دونالد ترامپ درباره نابودی کامل این تأسیسات اتمی شبهه دارند. در گزارش‌ها از روز 24 میون همچنین از افراد نام برده شده است که از محتوای ارزیابی آگاه بودند و گفتند که اطلاعاتی ذکر شده صحیح است. یکی از منبع‌هایی که تلویزیون CNN از او نقل قول کرد گفته است ارزیابی نشان می‌دهد که حمله‌ها برنامه اتمی ایران را شاید فقط چند ماه عقب انداختند. عین زمان در گزارش‌ها آمده است که تحلیل وزارت دفاع هنوز ادامه دارد و ممکن است که با دریافت اطلاعات بیشتر تغییر کند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز این گزارش ها را رد و از بیانیه دونالد ترامپ حمایت کرد. او گفت بر اساس تمام چیزهایی که ما دیدیم و من همش را دیدم، بمباران ما توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی را از بین برد. او افزود بمب‌های عظیم ما دقیق به هدف خوردند و باثمر بودند. وزیر دفاع آمریکا افزود اثرات این بمب‌ها زیر کوه از آوار پنهان شده است و هر کسی که میگوید این بمب‌ها ویرانگر نبودند فقط میخواهد موفقیت رئیس جمهور از این عملیات را زیر سوال برد. از زمان بمباران 21 میون از طرف ایالات متحده نبود اطلاعات دقیق از نتیجه حمله ها باعث گمانزنی ها درباره تاثیر و ثمر عملیات شده است. عکس های ماهواره‌ای تناره های بزرگ را در گوشه های از تاسیسات اتمی نشان میدهند، اما چون این تاسیسات در زیر زمین قرار دارند آسیب دیدگی آنها واسه دیدن نمیشود. رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 23 ایون گفت که حمله های هوایی احتمالاً صدمه بسیار چشمگیر به فوردو، یکی از تأسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم زدند. او در بیانیه در جلسه اضطراری شورای مدیران 35 کشور عضو آژانس گفت در حال حاضر هیچ کس از جمله آژانس در موقعی نیست که تواند به طور کامل آسیب های زیرزمینی وارد شده به فوردو را ارزیابی کند. آژانس به دلیل درگیری ها نتوانسته است در ایران بازرسی انجام دهد. رافائل گروسی افزود با توجه به نوع مواد ترکنده استفاده شده و حساسیت بسیار بالای سنتریفوگها با لرزش انتظار می رود که آنها آسیب بسیار جدی دیدند. و همچنین گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی از محل نگهداری بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده غلیظ اطلاع ندارد. گروسی افزود ما فرض می کنیم که حدس نیست، چون در ایران رسما به من گفتند که قصد دارند چاره های محافظتی انجام دهند، از جمله ممکن است این مواد را به جای برده باشند. او در ادامه صحبت گفت سوال وجود دارد که این مواد کجاست. تنها راه برای روشن کردن موضوع از سرگیری فوری بازرسی است. این اقدام به نفع همه خواهد بود. رافائل گروسی همچنین گفت که راجع به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جیمز دیوید وانس بحث نمی کند که گفته بود اگر ایران اورانیوم 60% داشته باشد اما نتواند اون را به 90% برساند و اون را به سلاح هسته‌ای تبدیل دهد، پس این یعنی موفقیت عملیات و نابودی برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی با فاکس نیوز گفت که ارزیابی وانس از دید ایالات متحده درست تلقی می شود. با قول گروسی او درباره ماموریت نظامی و معیارهای موفقیت صحبت می کند. من به آن احترام می گذارم، ولی کار من چیزی دیگر است. دیدن آن که مواد هسته‌ای کجاست؟ چون ایران موظف است که همه این مواد را ثبت کند و گزارش دهد. دانی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت هنوز بر وقت است حمله ها را دقیق ارزیابی کنیم، اما افزود ما میدانیم که توانستیم برنامه را عقب بریم. او گفت ما توانستیم تهدید ناگزیری را که به ما بود از بین برداریم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ازادی.org یا ازادی.tg.
قاتلان قیام پهلوان یوانی کیستند و گورش در کجاست؟ جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. روز وحدت ملی در تاجیکستان که به مناسبت امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفینش در 27 میونی سال 1997 و پایان جنگ شهروندی بخشیده شده است، نه تنها موردی سپاسگزاری از صلح آرامی بلکه یادرس شدنی فاجعه های گذشته می شود. از جمله برای جمالدین ابراهیموف که بیش از 20 سال باز دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دیدن قاتلان او می گردد. این ساکن 41 ساله ناحیه یوان می گوید در ماه دیکمبر سال 1992 همگی 8 ساله بود که پدرش را همراه با عمک و بابایش یک گروه سلاح به دست به قرارگاهشان در زندان یوان برده وحشیانه به قتل رسانده. جمالدین ابراهیموف پسر قیام‌الدین ابراهیموف چنین میگوید:
وجود بود فایز خان در حال نچانیک همی اما بود و کماندری کلون شون بود
اینا
کماندری کلونی همی یوان بود شتبی چیز محمد جان زغف بود با و قاینامه بود که در آمجا که یا هم مش دکازات چی دیگه چیزه که میگم یا حقیقت ها که یا اساس داره محمد جان زغف هم که خیز برامات که در آمجا که خسروه قیام هر دوش گفت که بکشه چا در گنرالی پراکراتور هم که در پراکراتوری یوان هم که در شما منصور هم همش در همین گفت محمد جان زغف گفت که تغییر و پرسید چا که کیان گفت تغییر ای تری محمد جان زغف گفت محمد سالی گفت مظفری چشکوت یا هم مش در آمجا که اشتراک کرده بودن در آمجا دست دارن میدونن که مثال جسد پدری ما کجوره.
پدری جمالدین قیام‌الدین ابراهیموف معروف به قیام پهلوان یوانی از ورزشگران شناخته و سرمایه‌دار بود. او با سران عالم جنایی یا ریکی تیرها نیز آشنایی داشت. در سالهای 90 قیام پهلوان که همگی 28 سال داشت در میان ورزشگران و هم در میان تاجران نوپیدا معروف بود و ادعای فرزندش برخی قماندان‌های صحرایی و گروه‌های جنایی با پدرش و خانواده آنها مخالفت پیدا میکنند. جمالدین ابراهیموف جزئیات مرگ پدرش را چنین قصه میکند:
پدری من را میگیرند ایام پست میگیرند میارند شده ای زون یوان شتاب کرده بودند اوجه تاق تاق دست گردنه رو کرچ پرچ از او دا از او قطی همون بگونیش میرند که بابی ما ایخونی همینجای نو میگیرند شتاب میارند قطی اوتان دستان که بستگی میگه رگو بریدگی آقا میگم همون ویروژانی میگم ماسک کشیدگی میران بابیم میگیرن میارن اوتی اوتما همی زونم میارن میارن همی ازدیوات چی میکنن ایش میکنن اوش میکنن بابیم مزنن سه تیر مزنن شد دست با کرچکتی میبورن سه تیر بابیم در پیش اوتا مزنن که مصفیدی اوتا همی میگه اوخی چیزه میگه پل میگه میتیم ها چیزه که میگه میتیم تونا نکرد همی کرازا و نکنه چند کدر کره بگو میگم او باید تر ازدواج کنیم وقتی میزنن و تیمه را ریزه میکنن و تیمه کالش میگیرن.
جمالدین ابراهیم پسر قیام‌الدین برای پیدا و جوابگری کشیدن قاتلان پدرش به مقامات از جمله دادستانی کلی تاجیکستان و دستگاه پرزیدنت مراجعت میکند. در آغاز تحقیق قضیه را دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه پیش میبرند. از جمله در برابر چند نفر دیگر خود جمالدین را هم برای روبرو کردن دعوت میکنند. بعدن مقامات ناحیه یوان از جمله دادستانی به تحقیق قضیه میپیوندند و حتی تشخیص کالبدشناسی قبر پدر قیام‌الدین را میگذرانند. اما بعد این همه با گفته پسر قیام‌الدین کار به یک بارگی خاموش شده، کسی مجازات نشد و مراجعات های بعدیش بی نتیجه ماندند. فیضی خان ناظیموف راهبر گروهی که به گفته جمالدین در قتل پدرش دست دارند این اتهامات را به پایه خواند.
هم دو فرق پراکاتور یا زدل نیسی یا اون فرق اپنا پراکاتور یا اون فرق هم جور فرق پسینا روست که فرق هفشه ما باید نمی درون نمی شوشور بعد سولی نبود دو شده بگر روست که همه دمید در دیگه نیست نمی شوشور در بعد هم جا وقت هم در سمخی نیست همی هره بود که سمخی کنسان که هم که بود آقا بود اوکی وشید که بودی چکوره کرد دیگه هم در دیگه هیچ نخوچه هم نیست.
ظاهرشاه عبدالرازق‌زاده یاردمچی دادستان ناحیه یوان در یک صحبت کوتاه تلفنی برای آزادی گفت که این موضوع کمتر سری مخفیگی دارد و چیزی زیادی گفته نمیتواند. همچنین رادیو آزادی برای دریافت نقطه نظر مقامات رسمی به دادستان کلی تاجیکستان روز 10 میون نامه ارسال کرد ولی تا روز 25 میون پاسخ آن را دریافت نکرد. جمالدین ابراهیموف میگوید تلاشهایش برای پیدا کردن قبر پدر و قاتلان تا کنون نتیجه نداده است. مقامات انتظامی یوان دیگر او را نمیپذیرند. دادستان کل به آخرین مراجعت تکراریش روز 11 میون پاسخ داده، مسئله را به دادستان ناحیه یوان واگذار کرده است که باید تا 20 میون نتیجه بررسی ها را به مؤلف مراجعت به طور خطی پیشنهاد کند، ولی تا 25 میون این نهاد هیچ اطلاعی به ابراهیموف نرسانده است. دو روز مانده به روز وحدت ملی، داستان جمالدین ابراهیموف یکی از صدها و شاید هزاران داستان غم‌انگیز زمان جنگ داخلی تاجیکستان است که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. در آن زمان نکمتر از 50,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر بی‌نام و نشان شدند. تنها در ناحیه یوان سالهای 1992-93 550 تن کشته شده است. اما تعداد آنهایی که مثل جمالدین ده سالها بازگوری عزیزان بی‌نام و نشان شده شان را می جویند، سال به سال کم و کم تر می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اروپا همانو میخواهد در نزای اسرائیل و ایران نقش داشته باشد، اون هم پس از یک ارمغان ناگهانی در شکل بمباران ایران از طرف ایالات متحده امریکا. من براد یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. برای اروپا یک نو تحقیرآمیز بود که یک روز نگذشته از گفت و شنیدی هسته ای آن با ایران و امیدواری به حل مسئله، امریکا مرکزهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. ملاقات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان با شمول رهبری سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کاللاس با همتای ایرانیشان عباس عراقچی روز 20 ایون در ژنو برگزار گشته بود. اکنون آن دیدار ثمری نخواهد داد، حتی ادامه یافتنش هم زیر سوال است. ولی کلاس همان قطع است که ایران در آنجا در بحث هسته‌ای و بسیار مسئله های دیگری مربوط به امنیت دیده دراتر است و این را در شروع امور خارجی اتحاد اروپا روز 23 ایون پس از حمله های امریکا تاکید کرد. این نظر را پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ قبول ندارد و میگوید تلاش های اروپا با جای نرسانیدند و ایرانی ها خواهش گفتشونی تام ندارند. اکنون چی می شود؟ وزیران کارهای خارجه اروپا این موضوع را در نشست در بروسل بررسی میکنند و اینجا سراب چند موضعگیری یک جای آنها نمودار میگردد، هرچند تأثیر زیاد به نزای دوامدار نخواهد داشت. عملا اروپایی ها باور دارند که دیپلماتیا یگانه راهی نجات است و آنها آماده اند هر قدر که ضرور باشد آن را با ایران امتحان کنند. این شاید در شرایط امروزه زیاد درخور نباشد، ولی در بعضی موارد شاید ثمر دهد. مقصد اساسی بروسل و پایتخت‌های دیگری اروپا فراهم آوردن فضایی است که در آن ایرانیان و آمریکایی‌ها توانند روبرو با هم حرف زنند. این تلاش در ژنو بیچاره حالانه شکست خورد، اما امکانات‌های بیشتر می‌توانند پیش آید. وزیر امور بیرونی آلمان یوهان ویتفول پیش از رفتن به همایش بروسل اشاره کرد که واشنگتن همان آنها را تشویق می‌کند که با ایران در تماس باشند. همتای فرانسوی او ژان نوئل بارو پای فشاری دارد که ضربه های اسرائیل و امریکا به تنهایی نمی تواند از دستیابی ایران با بمب هسته‌ای مانع شوند. این کار تنها با یاری دیپلماتیا می تواند نتیجه دهد، می گوید او. عهدنامه فراگیری سال 2015 با یاری اروپایی ها امضا شده بود. محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران در آن به لغو تحریم ها هماهنگ است. اتحاد اروپا این حجت را دستاورد بزرگ دیپلماتیک خود می شمارد. ولی ترامپ هنوز در دوره اول پرزیدنتیش به آن ضربه زد، چون این حجت را میراث باراک اوباما میدونست. در دوره پرزیدنت جو بایدن نیز عهدنامه میلنگید، چون هر دو هم واشنگتن و هم تهران هرچی بیشتر دشمنتر میشدند. حالا آن به مرده مانند است که امکانیت خیلی کمی زنده شدن را دارد، لیکن همانو برخی از جنبه های آن میتواند تاثیرگذار باشد. کلاس گفت اروپایی‌ها هنوز این راه را دارند که در چارچوب آن عهدنامه تحویل تحریم‌ها را به ایران در میان گذارند. این می‌تواند یک لایه فشار باشد، هرچند به گفته یک دیپلمات از مسئله آگاهی اروپایی که با رادیوی آزادی صحبت کرد چنین چیزی روی میز نیست. خیلی شبیه مسئله اوکراین و گفت‌وشنودهای احتمالی صلح، ظاهرا اروپا می‌تواند سرمایه‌گذاری آینده شود، اما نه بازیگر، و آن از تنقید زیاد اسرائیل و ایالات متحده خسته شده است. اینجا صحبت‌های از تحریم‌های فروش سلاح اروپا به اسرائیل و همچنین بازداشت سازشنامه تجارتی اتحاد اروپا و اسرائیل بر پایه اتهامات نقض حقوق انسان در غزه صدا می‌دهند. با نظرداشت جدایی‌های عمیق در اتحاد اروپا ممکن است هیچ کدام آنها رخ ندهند. در مورد ایالات متحده نگرانی‌ها از ضربه‌های اخیر با سبب‌های زیاد گنگ شدند. اتحاد اروپا در عین فرار از جنگ تجارتی با امریکا و در آرزوی یگان سازش زودرس در این زمینه است. آن همچنین در آستانه نشست سرنوشت‌ساز سران ناتو است که امیدواری می‌دهد ایالات متحده با دفاع از اروپا صادق می‌مانند و ترامپ خرج کمی حربی آن را چندان سخت لگد نمی‌زند. و کشورهای شرقی اتحاد اروپا همچنان امیدوارند واشنگتن را باور می‌دهند که کاهش نیروهای آمریکایی در آنها نباید این گونه بزرگ باشد. با نظر داشت نزاعی اخیر در خاور میانه صحبت‌های فرصت طلبانه نیز صدا می‌دهند که حضور حربی ایالات متحده آمریکا در منطقه ضمن احتمال گسترش تاثیر نزاع به اروپا به مراتب قوی‌تر خواهد شد. بنابراین اروپا حالا تنها می‌تواند اظهار نگرانی و به حل دیپلماتیک دعوت کند، اما نه بیشتر از این.
ساکین دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاهی دوشنبه 9 ساکین محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روزی 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن ادوات دینی و مذهبی گناهگار دانسته، از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران با جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد که زادگان جماعتی از گلام هستند در ماه مارس امسال در محله دروازه دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش میشد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله دروازه که اکثر جوانانند به چه متهم میشوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزدش نموده، ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده، درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان از غلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی می کنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی می شوند. ماه دیکبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا به 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپی آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شده. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان بدست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی این موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره،
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که باهر سیدوف گفته؟
البته اون چی که آقای باهر گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاکه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاکه اون این روند شکل سیاسی را گرفت. یعنی که مردم علاکه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه به رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم باهر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما رو یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود. ولی در چطوری که ما اینجا مسقید کردیم و یک باره که این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت، سببش در چیست؟ اگر ما ببینید در دوام سالهای بسان پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف را همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت می کند و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر می کنیم، با اون می رسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی رو بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم با کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد. ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را همچون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کارشون نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. ها روز پنجم ژانویه دیگر با المتار رسیدن، المتار را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوره که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو با قزاقستان شرح میدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک مثلا شوروی هم حرف اول با روسیه است.
تشکر.
روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که اکای باید گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چون یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دسته جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی و امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه، و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاست مداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قواهای داخلی خودش مشکلی داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قواه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایستان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپرد به قزاقستان به تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر می رساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی می باشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیار بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوزش‌فروشی افتنبیلی، این هم بی‌تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالاروی نرخ‌های سوزش‌فروشی در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این 100 نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروسه نشه کار بود چیز باشه ناز باشه میگن خلقشان نشد وای کی جنابش نیومد خلقش که میگه که تیل شوه هم ارزونگری شوه هم چی نقض باشه هم دیگر کدار تو دولت و کتی نقض بای شوه کور برا کنن یو فقط هم کاروسه میرسه با گروه میرسه زیاد که جه خلقش که با در بدو زده بود
خیلی همون سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خیلی و یو همه شو که گازه چون میکنن اخی این غذا چه میکنن و یو میاد دو سه تاش ماشین داره مثال گفت همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبیتا کنن خلق بکن بغل هم اونجا هست یک نفهمی گیره من میفهمم باور کنه نه نه ما جنگ دیدیم باور کنه نمیخویم جمع شوم
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کردیم کارو که زمان محکم بود که روسیه بریم کار میرفتیم بودیم همی خیلی گپا شنیدیم روستی گپ موران دیگه از که چی همی جا خب خورتا بسیم اینه سبب شما نکیم سببش با فکرم برای همی قیمتی برای همی خیلی عیده همی خیلی گفتی انداد همجا برای چکم همجا کار کردیسته روستیش همی گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شدهی هم ای چیزا قیمتی کلاگی هم چکل دارم تلویزیون خود مونه هم خیلی اخیه هستا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی مکنیتون چیز بنزین نیست قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت چیز
اپای با هم هجا زندگی دوره حضیر همون خیلی گفت که تلفون ها محکم شدن بعد گب زدیم گفت که هم خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقو چون وقت چون گفت ایستو بیا همین نرخ نو بلوروی نرخ نو گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین که گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گب زدن نمیشه و یک اومایده رها هم ما محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چونین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شد.
تشکر. جناب سیدو شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و آنانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست. ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تأثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان اینها نه تنها آن و مشکلات اقتصادی که و پولی که عبدالملک گفتند بلکه از این هم گسترده تر تأثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان و خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است.
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد. جناب سیدوف شما چی میگوید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارد دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر میکنم که با تکیه زدن آقای تکیه با نیروهای روسیه میتوند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه آیا میشد که از این حادثه جلوگیری میشد؟ از پیش این مسئله بررسی میشدن تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمیشد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سپارشی بده، وزارت داخله نمیتونه سپارش بده. یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرد، تظاهرات کننده ها رو طرفدارین توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بویر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوصا ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز نه یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خورشه از طرف پریزیدنتی نو می گرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و با کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیب می‌بینه؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای داره؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها میتوانستن که با این یا آن گروه تاثیر واقعی خودشان را رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی، درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
کجایی برا ستاره‌ای راه این جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما و بر فرو فرا ستاره ای ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شدی دلم سراسر